بانک‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست سرانه کشورهای گروه 8 آغاز به کار کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از ادامه سرکوب در ایران ابراز نگرانی کردند. جبهه مشارکت به ادامه فضای امنیتی و بازداشت ها به شدت اعتراض کرد. ساعت 19 عصر شما به خیر. امروز چهارشنبه 17 تیر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 8 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی است. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله یک ساعته و مجله سراسر خبر و گزارش برایتان داریم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که خبرها رو بشنویم. امروز از همکارم امیر زمانیفر. آقای زمانیفر،
روز بخیر و شب شنوندگان ما در ایران هم بخیر. سران 8 کشور صنعتی جهان، آمریکا، روسیه، ژاپن، آلمان، کانادا، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا بعد از ظهر امروز نشست سه روزه خود را در شهر آکویلا در ایتالیا آغاز کردند. رهبران شماری از کشورهایی که اقتصاد آنها به سرعت در حال توسعه است، مانند هند، برزیل و آفریقای جنوبی نیز از فردا به این نشست خواهند پیوست. هو جینتائو، رئیس جمهوری چین که قرار بود در نشست سران شرکت کند، به دلیل ناآرامی‌های کشورش امروز به پکن بازگشت. در مورد نشست سران کشورهای گروه 8 امروز در همین بخش خبری و در همین مجله شامگاهی گزارشی خواهید شنید. 6 کارشناس کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در متنی که در مقر سازمان ملل در ژنو توضیح شد، با ابراز نگرانی از سرکوب خشن مردم در پی تظاهرات اخیر در ایران، خواستار دیدار از ایران شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کارشناسان نوشتند بازداشت‌های اخیر پایه و اساس مشخص حقوقی ندارد. 6 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای اسپانیا، استرالیا، گواتمالا، اتریش، اوگاندا و مکزیک افزودند آزادی بیان و تجمعات آرام همچنان در ایران سرکوب می شود و مدافعان حقوق بشر در خطر هستند. این کارشناسان که گزارش های خود را به 47 عضو کمیسیون حقوق بشر ارائه می دهند، از ایران خواستند تعهدات بین المللی خود را در مورد رعایت حقوق بشر رعایت کنند و به کارشناسان سازمان ملل اجازه دهند اوضاع جاری را در ایران از نزدیک ببینند. جبهه مشارکت ایران اسلامی امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای با اعتراض به ادامه فضای امنیتی در ایران نوشت، نه تنها هیچ یک از بازداشت‌های اخیر روند قانونی نداشته است، بلکه به نوعی شائبه ربودن و گروگانگیری را تقویت می‌کند. بیانیه جبهه مشارکت می‌افزاید از وضعیت بازداشت شدگان از جمله دکتر محسن میردامادی دبیر کل جبهه اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست و شایعاتی مبنی بر تمرکز فشار بر عبدالله رمضان‌زاده قائم مقام جبهه مشارکت، مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی و محمد علی ابتهی عضو مجمع روحانیون مبارز برای گرفتن اعترافات ساختگی به گوش می‌رسد. محمود سالارکیا معاون دادستان تهران شایعاتی را مبنی بر اینکه شماری از دستگیر شدگان تظاهرات اخیر در میان 20 نفر اعدامی روز شنبه بودند تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، روز شنبه گذشته 20 نفر در زندان گوهردشت کرج یا رجایی شهر به دار آویخته شدند. معاون دادستانی تهران امروز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در میان این 20 نفر اعدامی به هیچ وجه افرادی که در ناآرامی‌های اخیر تهران بازداشت شدند وجود نداشت و همه اعدامی‌ها کومان مواد مخدر بودند. خانم روانشاد،
با سپاس از شما و ما چه ها برایتان داریم در این مجله شامگاهی. رئیس جمهوری چین به دلیل ناآرامی ها در ایالت سینکیانگ چین، نشست سران 8 کشور صنعتی جهان را در ایتالیا نیمه کاره رها کرده و به کشورش بازگشت. با گزارشگر رادیو فردا در ایتالیا گفتگو خواهیم کرد. آیا آمریکا به اسرائیل برای حمله به ایران چراغ سبز نشان داده است؟ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید مطلقاً نه. محمود احمدی نژاد میگوید خود نمادی از تغییر است. 20 سالگرد قتل عبدالرحمن قاسملو، رهبر پیشین حزب دموکرات کردستان ایران. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. با رادیو فردا باشید. شنوندگان گرامی، همکارمون احمد رافت در ایتالیا در روم با ماست، روی خط تلفنی است و آقای رافت به شما سلام میکنم.
سلام خانم راشد، البته من در آکویلا هستم، در 120 کیلومتری شهر روم.
بله،
محلی که
در حومه شهر روم
هشت هستش.
ممنون هستیم. آقای رافت، توضیح بدیم برامون که نخست قبل از هر چیز که چرا رئیس جمهوری چین نشست سرانه هشت کشور صنعتی رو ترک کرد. گفته میشه در خبرها اومده که به دلیل ناآرامی ها در یکی از ایالات این کشور بوده. آیا این صحت داره؟
رسما بله، بنابر آنچه سخنگوی هیئت نمایندگی چین که البته در کنفرانس حضور دارن، فقط رئیس جمهور آقای هو جانتو ترک کرد روم، یعنی از فرودگاه پیزا، فرودگاه نظامی پیزا به مقصد پکین. بله، در رابطه با ناآرامی ها در ایالت سیجیان هست که در اونجا اوغورها یا مسلمانان از روز یکشنبه با پلیس درگیری پیدا کردن. روز یکشنبه 156 نفر کشته شدند و امروز هم درگیری ها در این منطقه ادامه داره. رسما دلیل این که رئیس جمهور چین به آکویلا نیامد و ایتالیا رو ترک کرد این مسئله است، ولی گفته میشه که ایشون به این دلیل نیامدن که چون امکان داره که در جریان بحث های امروز و فردا در رابطه با این مسئله، یعنی کشته شدن 156 نفر، زخمی شدن بیش از 800 نفر و دستگیری بیش از 1000 نفر اعلام موضعی بشه، ایشون نمیخواستن که در هنگامی که بزرگان جهان میتونن موضعی در ابراز تأسف حداقل یا اگر نه محکومیت در این باره بکنن، در اینجا حضور داشته باشن.
آقای رافت، فرمودید که اینطوری بفرم. این که میفرمایید به یادم اومد که قرار بود امروز، روز اولین روز از این سه روز نشست، در مورد ایران صحبت بشه.
بله، همونطور که شما گفتین، امروز ایران در دستور کار قرار داره. در گفتگوهایی که در هنگام شام و بعد از شام انجام خواهد گرفت، بنابر آنچه یکی از سخنگویان نخست وزیر ایتالیا به رادیو فردا گفتش، مسئله ایران مطرح میشه. در رابطه با مسئله ایران باید گفت که در ابتدا گفته بود که قطعنامه و تحریم های مطرح خواهد شد، ولی که وزیر خارجه ایتالیا صبح ظهر امروز گفتش که ما هنوز به دنبال کلمه‌ای برای جای دادن در بیانیه که در مورد ایران صادر خواهد شد هستیم، چون هنوز توافق بر این که از کلمه محکومیت یا ابراز نگرانی در برخورد با خشونت‌های خیابانی استفاده بشه توافقی به دست نیامده. وزیر خارجه ایتالیا آقای فرانکو فراتینی همچنین افزود که در شرایط حاضر امکان این که از یک بیانیه فراتر بریم و تصمیمات عملی در رابطه با ایران اتخاذ کنیم به هیچ وجه وجود نداره. بنابراین نباید انتظار داشت که جی 8 به دلیل مخالفت روسیه قطعنامه سخت در قبال ایران و خشونت علیه تظاهرکنندگان صادر کنه، و احتمالاً قطعنامه صادر شده چون قطعنامه وزاره خارجه گروه 8 که هفته گذشته در تریست ایتالیا تشکیل شد خواهد بود، که ابراز نگرانی میکنه و از دولت ایران میخواد که به خشونت ها در خیابان ها علیه تظاهرکنندگان پایان بده.
آقای رافت، اتاق فرمان به من میگه که فرصت زیادی برامون باقی نمونده، اما مهمترین چیزی که باید مانده و باید از شما سوال کنم اینه که چه مسائل دیگری در دستور کار سه روزه سران هشت کشور صنعتی جهان قرار داره؟
بله، در فردا چند کشور اقتصاد که رشد اقتصادشون بسیار سریع است، چون چین، کره جنوبی، هند، برزیل، مکزیک، خواهند پیوست و در رابطه بحران اقتصادی و مسائلی چون گازهای گلخانه‌ای و تجارت بین‌المللی صحبت خواهد شد، و در روز جمعه در حضور برخی از رؤسای کشورهای آمریکایی در مورد مبارزه با فقر و گرسنگی و به ویژه مسئله آب که برای آفریقا مسئله حیاتی تبدیل شده، در این رابطه گفتگو خواهد شد که در موردش بتونیم در برنامه‌های بعد توضیح بدیم برای شنوندگان.
با سپاس از شما آقای رافت. همکار ما احمد رافت در روم بود که با پوزش در ایتالیا بود که در 20 کیلومتری روم در اجلاس سرانه هشت کشور صنعتی جهان. اما ناآرامی‌ها در استان مسلمان نشین شینجیانگ در کشور چین همچنان ادامه دارد. آمارهای رسمی از کشته شدن ده‌ها تن و زخمی شدن صدها تن در این ناآرامی‌ها خبر می‌دهد. درگیری‌ها که میان مسلمانان اویغور و چینی تبارهای هان از روز یکشنبه تا کنون در جریان است، بزرگترین ناآرامی در کشور چین در 10 سال گذشته توصیف شده است. بیشتر بشنویم در این زمینه از همکارمان علیرضا کرمانی.
ناآرامی‌ها در شهر اورومچی، مرکز ایالت خودمختار و اویغور نشین شینجیانگ در شمال غربی چین همچنان ادامه دارد. دولت چین می‌گوید برای کنترل تنش‌ها میان اقوام اویغور و چینی تبارهای هان مقررات منع رفت و آمد شبانه به اجرا گذاشته شده است. درگیری‌ها در کارخانه‌ای در جنوب چین جرقه زده شد و به دنبال آن اویغورها که به نحوه رسیدگی دولت چین به اختلاف میان چینی تبارها و کارگران مسلمان کارخانه اویغور اعتراض داشتند، در شهر اورومچی مرکز ایالت شینجیانگ دست به یک راهپیمایی آرام زدند. راهپیمایی اویغورها در پی سرپیچی از فرمان پلیس برای پراکنده شدن با حمله نیروهای پلیس روبرو شد و درگیری میان پلیس و اویغورها به زودی به درگیری میان اویغورها و چینی تبارهای هان انجامید. روپرت کولویل، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر، نگرانی‌های کمیساریای عالی را این گونه بازتاب می‌دهد:
The High Commissioner is alarmed by the large number of casualties during Sunday's rioting in Urumqi.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر به دلیل شمار بسیار زیاد تلفات انسانی در آشوب‌های روز یکشنبه در شهر اورومچی اوضاع را بسیار جدی و خطیر ارزیابی می‌کند و گزارش‌هایی هم از ادامه ناآرامی‌ها و تنش‌های گسترده در منطقه خبر می‌دهند. کمیساریای عالی به اویغورها و هانها و نیز به حکومت چین در همه سطوح آن هشدار می‌دهد خیشتنداری را در پیش گیرند تا جرقه‌های تازه‌ای زده نشود که انسان‌های دیگری هم جانشان را از دست بدهند.
بر پایه آمارهای رسمی که خبرگزاری‌های بین‌المللی از قول خبرگزاری دولتی چین مخابره کرده‌اند، تا کنون درگیری‌ها در استان شینجیانگ 156 کشته و 1080 تن زخمی بر جای گذاشته است. بر پایه همین گزارش‌ها تا کنون 1434 تن نیز بازداشت شده‌اند. رهبر اویغورها در تبعید ربیعه قدیر که همکنون در آمریکا به سر می‌برد درباره میزان تلفات این درگیری‌ها می‌گوید:
بنا به گزارش‌هایی که به ما رسیده و البته این بر پایه گزارش‌های رسمی نیست، تاکنون بیش از 400 نفر در خیابان‌ها کشته شدند و تعداد بازداشت شدگان هم نه 1400 نفر بلکه بسیار بیش از این هاست. نزدیک به نیمی از این بازداشت شدگان هم همون کسانی هستند که در جریان تظاهرات دستگیر شدند. همچنین شماره بازداشت شدگان کماکان رو به افزایش است. دولت چین به ناسیونالیست‌های چینی وابسته به قوم هان اینطور باورانده که اویغورها به دنبال ایجاد خشونت هستند، بعد هم به دست آنها چاقو می‌دهد و روانه خیابانشان می‌کند که اویغورها را بکشند.
تنش‌ها میان اویغورها و چینی تبارها در این منطقه از کشور چین به سال‌های دهه 1950 باز می‌گردد که دولت مرکزی چین بران شد تا شمار زیادی از چینی‌های قوم هان را به این منطقه کوچ دهد. بر پایه برخی از پژوهش‌ها همکنون شمار چینی تبارها از اویغورهای بومی منطقه فزونی گرفته است. میر عثمان قاسموف، استاد دانشگاه کازان در روسیه که خود در غرب کشور چین به دنیا آمده است و همواره به پژوهش در زمینه مسائل اویغورها سرگرم بوده است، درباره ریشه ناآرامی‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
گذشته از همه محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی و مذهبی، مسئله جدی دیگری نیز وجود دارد و آن این که با چینی شدن کامل منطقه، اویغورها از نظر اقتصادی نیز دچار تنگنا شدند. زمین‌های کشاورزی که پیش از این به بومیان اویغور تعلق داشت، اینک در دست چینی‌هایی است که به این منطقه کوچ داده شدند و بنابراین در کنار مسائل فرهنگی و ایدئولوژیک، اختلاف‌های اقتصادی نیز جدی است.
میر عثمان قاسموف چاره کار را آن می‌داند که دولت مرکزی چین به جای سرکوب در روش‌های خود اندکی تجدید نظر کند.
چین هرگز از منطقه شینجیانگ دست نخواهد کشید، اما دولت مرکزی باید سیاست‌های خود را تا اندازه‌ای تغییر دهد. اگر دولت چین به اویغورها گونه خودمختاری کم و بیش واقعی بدهد، اویغورها خواهند پذیرفت. و دیگر اینکه دولت مرکزی نباید در همه مسائل اجتماعی فرهنگی مردم منطقه دخالت کند. اگرچه آنچه دولت چین تاکنون انجام داده، همان شیوه ای است که همه رژیم‌های کمونیستی انجام داده و انجام می‌دهند. اگر دولت مرکزی چین در همین حد مسائل را درک کند، اوضاع در منطقه تغییر کرده و رو به آرامش خواهد رفت.
مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران تا کنون درباره این رویدادها که در آن شمار زیادی از مسلمانان اویغور کشته، زخمی و بازداشت شده اند، اظهار نظری نکرده اند.
نارامی ها در استان مسلمان نشین شینجیانگ در کشور چین همچنان ادامه دارد. گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدید. اما شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با همکارم نازی عظیما میپرسد سوال این است که چرا مقامات ایران کشتار مسلمانان را در چچن و شینجیانگ به دست دولت‌های روسیه و چین نادیده می‌گیرند و حمایت خود را تنها به مسلمانان فلسطینی و لبنانی بسنده می‌کنند. شیرین عبادی:
طبق خبرهای رسیده در منطقه مسلمان نشین چین کشتار بیرحمانه از مردم مسلمان صورت گرفته و منطقه بسیار آشوب زده است تا حدی که رئیس جمهور چین جی‌8 رو ترک کرد و مجبور شد برای سروسامان دادن اوضاع و احتمالاً سرکوب بیشتر مردم مسلمان به چین برگرده. حال برای من این سوال پیش میاد، آیا مسلمانان چین فرقی با مسلمانان فلسطین و لبنان و عراق دارن؟ چرا دولت ایران به چین اعتراض نمی کنه؟ چرا آقای احمدی نژاد رابطه سیاسیش رو با چین قطع نمی کنه؟ در روسیه کشتار عجیبی از مسلمانان چچن شده و اینها تحت شدیدترین سرکوب هستن. چرا دولت ایران با روسیه دوستی دیرینه‌ای داره و هرگز از مسلمانان روسیه حمایت نکرده؟ من از طرح این سوال به این نتیجه میخوام برسم که داعیه حمایت از مسلمانان خاورمیانه در حقیقت حمایت از اسلام نیست و یک مسئله سیاسی است. زیرا اگر واقعا دولت ایران از مسلمانان میخواد حمایت بکنه، باید نگاهی هم به دوستان بسیار نزدیکش و شرکای سیاسیش یعنی روسیه و چین بیاندازه و ببینه که اون حکومت‌های دوست ایران به چه شیوه سختی و وحشیانه‌ای مسلمان‌ها رو سرکوب می‌کنن. من توجه دنیا رو به مظلومیت مسلمانان روسیه و چین جلب می‌کنم و می‌گویم که اسلام فقط در خاورمیانه نیست که سرکوب می‌شود. منتها حکومت ایران و دنیا فقط نگاهشون به خاورمیانه است. ممنونم از اینکه و تایید می‌کنم که دولت ایران از مسلمانان لبنان و فلسطین و عراق حمایت میکند. اما از آقای احمدی نژاد سوال میکنم، پس چرا دوست صمیمی شما چین و روسیه مسلمان ها رو میشه، چرا اعتراض نمی کنید؟ لطفا به اونها هم اعتراض کنید و بدانید که مسلمان ها همه جا بایستی مورد حمایت قرار بگیرن، چه در کشورهای دوست سیاسی ایران چه در کشورهای دیگری که چنین ارتباطی نیست، مسائل سیاسی پشت پرده است.
صدای شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل را میشنیدید که در گفتگو با همکارم نازی عظیما بود. و اما شب گذشته محمود احمدی نژاد در سخنرانی نیم ساعته ای کوشید تا انتخاب مجدد خود را از حاله ابهام بیرون بکشد و آغاز عصر و دوران جدیدی را نوید دهد. اما به گزارش اسوسییتد پرس همزمان با این سخنرانی بانگ مرگ بر دیکتاتور از فراز بسیاری از بام‌های پایتخت ایران به گوش می‌رسید و یادآوری می‌کرد که هرچند موج اعتراضات در ایران اندکی فرو نشسته اما از میان نرفته است. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
در سخنرانی سه‌شنبه شب رئیس جمهوری اسلامی که به گفته مخالفانش به آسانی اغراق می‌کند، انتخابات خرداد ماه گذشته را پاکیزه‌ترین و آزادترین انتخابات در جهان توصیف کرد. آقای احمدی نژاد همزمان در همین سخنرانی دور دوم ریاست جمهوریش را آغازی نوین برای ایران دانست و گفت ما وارد عصر و دوران جدیدی شده ایم و باید همگی دست به دست هم دهیم تا به هدفهای والای ایران دست یابیم. این فراخوان رئیس جمهوری اسلامی همزمان شده است با افزایش چشمگیر شمار روحانیونی که اعتراضات گسترده مردم به ابقای رسمی آقای احمدی نژاد را خطری مرگبار برای کلیت نظام جمهوری اسلامی می دانند. تا جایی که هم اکنون در حوزه‌های علمیه قم، مشهد و اصفهان و حتی در مدارس دینی کوچکتر ارزیابی انتخابات اخیر در ایران جانشین بحث‌های فقهی معمول در این مدارس شده است. تا کنون هیچ یک از مراجع بلند پایه تقلید شیعیان در تأیید انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی صریحاً حرفی نزدند. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از تهران حاکی از این است که هرچند موج معترضان به پیروزی محمود احمدی نژاد فروکش کرده، اما به هیچ روی نمرده است. ادامه این موج به گزارش خبرگزاری‌های مستقل از تهران شب گذشته سه‌شنبه شب در همزمانی برخاستن بانک‌های الله اکبر از بام‌های تهران با سخنرانی محمود احمدی نژاد تبلور یافت. از سوی دیگر نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی و رهبری جمهوری اسلامی نیز خود را آماده کردند تا در یکی از دو اجلاس سالانه این مجلس که شهریور ماه آینده برگزار خواهد شد از آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان درباره اتهام بسیار سنگینی پرسش کنند که محمود احمدی نژاد به او ایراد کرده است. آقای احمدی نژاد آیت الله هاشمی رفسنجانی را متهم کرده که به یکی از سران کشورهای عرب وعده سرنگونی او را داده است، اتهامی که به گفته ای در ردیف حد اعلای خیانت است. آیت الله هاشمی رفسنجانی پیشاپیش بی‌پایگی این اتهام را شخصا با خود آقای احمدی نژاد در میان گذاشته، اما برخلاف انتظارش واکنشی از سر پوزش‌خواهی از وی ندیده است. در این حال اتهام یاد شده چه در اجلاس آینده مجلس خبرگان مردود شمرده شود، چه تأیید گردد، چشم‌انداز سیاسی ایران را تغییر خواهد داد، چون ناگزیر قربانی بزرگی خواهد گرفت. دکتر محمود احمدی نژاد یا آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، کدام یک؟ خبرگان جمهوری اسلامی یکی را سرانجام برخواهند گزید.
همزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد که شب گذشته ایراد شد، بانگ مرگ بر دیکتاتور از فراز بسیاری از بام‌های پایتخت ایران به گوش می‌رسید، به گزارش اسوسییتد پرس. البته علیرضا طاهری گزارش می‌داد از رادیو فردا.
این ایمیل رادیو فردا است: info@radiofarda.com.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا سه روز پیش 14 تیر ماه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفت آمریکا نمیتواند مانع از این شود که اسرائیل مسیر دیگری را در قبال ایران انتخاب کند. در پی این سخنان که با تعابیر گوناگونی در رسانه‌های بین‌المللی روبرو شد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفر دو روزش به مسکو در پاسخ به پرسش خبرنگار CNN درباره اینکه آیا آمریکا به اسرائیل برای حمله به ایران چراغ سبز نشان داده است، پاسخ داد مطلقاً نه. بیشتر بشنویم از همکارم حسین آریان.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا 14 تیر سه روز پیش در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC گفت آمریکا نمیتواند مانع از این شود که اسرائیل مسیر دیگری را در قبال ایران انتخاب کند. او در ادامه گفت اسرائیل کشوری مستقل است و آمریکا در جایگاهی نیست که به یک کشور مستقل دیکته کند که به چه کاری دست زند. در پی این سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا، شماری از کارشناسان و رسانه‌های غربی از جمله اسوسییتد پرس گفته او را چراغ سبز آمریکا به اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران تعبیر کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این سخنان جو بایدن هشدار داد که تهران واشنگتن را مسئول هر حمله نظامی قلمداد خواهد کرد و پاسخ ایران در قبال چنین اقدامی قاطعانه و دردناک خواهد بود. در این پیوند این کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این حال که تعبیر رسانه‌ها از سخنان جو بایدن را رد کرد، با تکرار گفته او تأکید کرد اسرائیل کشور مستقلی است و حق دارد تصمیمات نظامیش را خود اتخاذ کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود واشنگتن متعهد به امنیت اسرائیل است و مانند اسرائیل به شدت نگران برنامه هسته‌ای ایران است. در همین حال دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد ارتش آمریکا در همون روز یکشنبه 14 تیر در مصاحبه جداگانه به خطرات حمله نظامی به ایران و پیامدهای این کار برای منطقه خاورمیانه هشدار داد. وی در ادامه با تأکید به اینکه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای موجب بی‌ثباتی شدید در منطقه خواهد شد گفت در برخورد با ایران گزینه نظامی را نباید کنار گذاشت. دریاسالار مایک مولن همچنین گفت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و یا حمله به این کشور پیامدهای بسیار بدی را به دنبال خواهد داشت و باید سعی کنیم از هر دو مورد جلوگیری شود. به دنبال اظهار نظرهای جو بایدن و دریاسالار مایک مولن که با تعابیر گوناگون در رسانه‌ها منعکس شد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز سه‌شنبه 16 تیر در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN در مسکو گفت آمریکا به هیچ عنوان به اسرائیل برای حمله به ایران چراغ سبز نشان نداده است. باراک اوباما تأکید کرد سیاست آمریکا این است که موضوع برنامه هسته‌ای ایران را به صورت مسالمت‌آمیز و با استفاده از راه‌های دیپلماتیک حل کند. رئیس جمهوری آمریکا با تایید سخنان معاون خود جو بایدن مبنی بر اینکه واشنگتن نمی‌تواند به دیگر کشورها دیکته کند که منافع امنیتی آنها چیست گفت ضرورت دارد مسئله هسته‌ای ایران را از طریق بین‌المللی و با روشی که باعث یک مناقشه گسترده در خاورمیانه نشود حل نماییم و ما این را صریحاً به اسرائیلی‌ها گفته‌ایم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید آمریکا مطلقاً به اسرائیل برای حمله به ایران چراغ سبز نشان نداده است. حسین آریان گزارش می‌داد. و ما در آستانه 20 سال روز ترور و قتل عبدالرحمن قاسملو، رهبر وقت حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش به دست عوامل جمهوری اسلامی در شهر وین پایتخت اتریش همایشی برپا شد و در آن شخصیت‌های ایرانی، اتریشی و آلمانی با اشاره به این قتل و دیگر ترورهای دولتی خواهان بازگشایی پرونده قتل قاسملو و یارانش شدند. در این گرد همایی تحولات جاری ایران، دستگیری‌ها و اعمال خشونت علیه معترضان به نتایج بحث برانگیز انتخابات اخیر در ایران هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شهرام میریان.
در 22 تیر ماه 20 سال پیش در یک آپارتمان در شهر وین، عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش عبدالله قادری و فاضل رسول در جریان یک دیدار پنهانی با نمایندگانی از ایران کشته شدند. بر اساس اسناد و مدارک موجود، عوامل این قتل و ترور پس از انجام مأموریت خود را به سفارت ایران در شهر وین رسانده سپس از اتریش خارج شدند. در آن زمان گفته می شد که تهدید جمهوری اسلامی سبب شد که دولت اتریش از دستگیری و بازداشت عوامل ترور چشم پوشی کند. وزیر کشور وقت اتریش اگرچه این تهدید ایران را رد کرده، ولی آلیوس ماک، وزیر خارجه 20 سال پیش اتریش، به نوشته روزنامه نویس فورکس بلات ضمن آنکه قتل قاسملو و دو تن از یارانش را یک رسوایی نامید، همزمان از ارعاب و تهدید ایران هم سخن به میان آورد. با آنکه پرونده این سه قتل همچنان باز است، ولی دولت اتریش با وجود تلاش‌های فراوان همواره از پیگیری این پرونده شانه خالی کرده است. به انگیزه 20 سال روز این ترور، همایشی در شهر وین پایتخت اتریش برپا شد و در آن 12 تن از سخنرانان ایرانی، اتریشی و آلمانی از جمله هلن و یا نسرین قاسملو، همسر قاسملو، مصطفی هجری، دبیر کل کنونی حزب دموکرات کردستان ایران و ابوالحسن بنی‌صدر طی سخنانی خواهان بازگشایی پرونده این سه قتل شدند. هیوا بهرامی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اتریش و برپا کننده این همایش، در گفتگو با رادیو فردا درباره درونمایه سخنرانی برخی از شخصیت‌های حاضر در گرد همایی وین اینطور به ما میگوید.
خانم قاسملو گفتند که پس از 20 سال انتظار باید امروز دولت اتریش جوابگوی میلیون ها انسان کرد، ایرانی و غیر ایرانی باشد که هنوز هم سرنوشت پرونده دکتر قاسملو رو دنبال میکنن. بعد از 20 سال دبیر کل حزب دموکرات دموکرات کردستان آقای هجری گفت که دولت اتریش باید مسببین آزاد شدن قاتلین رو، اتریشی بودن به هر حال، از اعضای بلندپایه حکومت اتریش رو باید به دادگاه بکشونن و رسما از حزب دموکرات عذرخواهی کنن. همچنین آقای پیتر پیلت که در این رابطه تحقیقات کرده و پیگیری‌های زیاد داشته گفتن که دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت و دستگاه قضایی اتریش بیش از این سفره رود و باید تحقیقات قضایی به زودی در این باره در اتریش آغاز گردد. و آقای بنی صدر گفتن که رژیم جمهوری اسلامی در واقع به اعتماد دکتر قاسملو خیانت کرد و بعد از اونم دیدیم که تعداد زیادی از چهره‌های برجسته سیاسی ایران در خارج از کشور به همین ترتیب به قتل رسیدن.
مقصود همون کشتار در رستوران میکونوس و قتل شرفکندی، بله؟
دقیقاً، در واقع خانم قاسملو بهش اشاره کرد، گفتن که اگه سال 1989 دولت اتریش موضع درستی اتخاذ میکرد مطمئنن به قتل‌های بعدی نمی انجامید. ما مشاهده کردیم بعد از 3 سال از قتل ویان در برلین که در یه رستوران گرد آمده بودن اعضای اپوزیسیون حمله شد و دکتر شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات و همراهانش اونجا کشته شدن.
و بعد از اون هم ما شاهد ترور دکتر شاپور بختیار در پاریس بودیم.
دقیقاً. و همچنین کاظم رجوی و چهره‌های بسیار دیگری در خارج از کشور، حمید چیتگر در ویان قبل از ترور دکتر قاسملو، به هر حال چهره‌های زیادی از اپوزیسیون به قتل رسیدند، چه در کشورهای اروپایی، چه در ترکیه و به خصوص در کردستان عراق که تنها در عرض سال 1994 تا سال 1999 نزدیک به 280 تن از اعضای احزاب سیاسی ایران در کردستان عراق به دست عواملین جمهوری اسلامی ترور شده بودند.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:31 هست. سپاسگزاریم از همراهیتون. وقت اون رسیده که خلاصه‌ای از گزیده‌ای از خبرها رو بار دیگه از همکارم امیر زمانی فر بشنویم. آقای زمانی فر،
ممنون. سران 8 کشور صنعتی جهان امروز بعد از ظهر امروز نشست 3 روزه خود را در شهر آکویلا در ایتالیا آغاز کردند. 6 کارشناس کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در متنی که در مقر سازمان ملل در ژنو توضیح شد با ابراز نگرانی از سرکوب خشن مردم در پی تظاهرات اخیر خواستار دیدار از ایران شدند. جبهه مشارکت ایران اسلامی امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای با اعتراض به ادامه فضای امنیتی در ایران نوشت نه تنها هیچ یک از بازداشت‌های اخیر روند قانونی نداشته است، بلکه به نوعی شائبه روبودن و گروگانگیری را تقویت می‌کند. محمود سالارکیا معاون دادستان تهران شایعاتی را مبنی بر اینکه شماری از دستگیر شدگان تظاهرات اخیر در میان 20 نفر اعدامی روز شنبه بودند تکذیب کرد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد که 186 آواره کرد ایرانی که در اردوگاهی در منطقه حائل بین عراق و اردن زندگی می‌کردند برای دسترسی به امکانات موقتاً به اردوگاه دیگری در مرز عراق با سوریه منتقل شدند. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه اتهام جاسوسی را که به شهروند فرانسوی در ایران وارد شده بی اساس خواند و گفت بازداشت وی اقدامی سیاسی و ناشی از اختلافات جمهوری اسلامی با غرب است.
با سپاس از شما امیر زمانی فر بود با گزیده‌ای یا خلاصه‌ای از گزیده خبرها. و اما نوبت می‌رسه به مجله اقتصادی. پیش از انتخابات 22 خرداد ماه بسیاری از کارشناسان سیاسی ایران می‌گفتند هر کدام از 4 نامزد انتخاباتی که بتواند برنامه‌های ملموس‌تری برای رفع مشکلات اقتصادی مثل بیکاری، تورم و گرانی که در دوران دولت نهم افزایش یافته ارائه کند پیروز احتمالی انتخابات خواهد بود. اما اگر از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و رهبر جمهوری اسلامی ایران بپرسید میگویند محمود احمدی نژاد رئیس همین دولت نهم پیروز انتخابات است. محمود احمدی نژاد در 4 سال آینده با چه مشکلات اقتصادی روبروست؟ راه حل احتمالی این مشکلات چیست؟ ادامه کاهش بهای نفت در بازار جهانی بر روی دولت دهم چه اثری خواهد گذارد؟ سفره‌های شما بزرگتر خواهد شد یا کوچکتر؟ در مجله اقتصادی این هفته این پرسش‌ها را با 3 کارشناس اقتصاد ایران در میان گذاشتیم و در غیاب فریدون زرنگار همکار دیگرمان آرمان مصطفی مجله اقتصادی رادیو فردا را تهیه کرده است. بشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا. در ایران انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، نتایجش مورد اعتراض قرار گرفت، معترضان در سراسر ایران به خیابان‌ها ریختند، با خشونت سرکوب شدند و اکنون با تایید شورای نگهبان و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد برای 4 سال دیگه رئیس جمهوری ایران. در جریان پیکارهای انتخاباتی و در زمانی که هنوز بحث تردید در صحت انتخابات و شمارش آرا بقیه مسائل رو تحت شعاع قرار نداده بود، مسائل اقتصادی در صدر مسائل جامعه ایران قرار داشت. شگفت‌انگیزم نبود، زیرا بر پایه آمارهای رسمی و تحلیل‌های کارشناسان اقتصاد ایران در زمینه تورم، بیکاری، واردات انبوه و بی‌رویه و در نتیجه اون ورشکستگی تولید کنندگان داخلی و نیز تأثیر این حجم از واردات بر تولیدات کشاورزی با مشکلات حادی دست به گریبان. مخالفان دولت محمود احمدی نژاد به ویژه روی فقدان برنامه ریزی و حتی گم شدن میلیاردی درآمدهای نفتی انگشت می‌گذاشتند. در مناظره‌های انتخاباتی هر کاندیدا می‌کوشید برنامه خودش برای برون رفت از این وضعیت رو توضیح بده. ولی خب اون روزها گذشت، اکنون مسائل همان مسائلند و دولت همان دولت. بیش از هر چیز ببینیم انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری بر اقتصاد ایران چه اثری گذاشت. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، معتقده که این بحران بر بازرگانان تأثیر منفی داشته و به فرار سرمایه از ایران دامن زده.
ببینین این تأثیرهاش قبل از همه به نظر من در شدت گرفتن بحران در فضای کسب و کار ایران نمودار میشه. سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد در طول 4 سال اول زمامداریش همراه بود با نبود هر گونه استراتژی دراز مدت و حتی میان مدت درباره اقتصاد کشور و اینکه تمام برنامه اقتصادی ایشون محدود شده بود به هزینه کردن درآمدهای نفتی بدون اینکه کشور بدون در چه راستایی تحول پیدا میکنه. این وضعیت در حال حاضر شدت میگیره و به خصوص سرمایه گذاری ها که قبلا هم بسیار ناچیز بود کمتر خواهد شد. فرار سرمایه از ایران به احتمال بسیار زیاد و حتی به طور قطعی میشه گفت شدت گرفته و باز هم شدت خواهد گرفت. مسئله دیگه‌ای که تأثیر زیادی خواهد گذاشت در وضعیت اقتصادی ایران موج تسویه است که در درون تکنوکراسی ایران شدت خواهد گرفت، تکنوکراسی عام و به خصوص در تکنوکراسی اقتصادی جمهوری اسلامی. البته این تسویه‌ها با روی کار آمدن دولت نهم آغاز شد، ولی در مجموع بدنه تکنوکراسی جمهوری اسلامی به این اعتقاد داشت که بعد از 4 سال فضا دگرگون خواهد شد، آقای احمدی نژاد کنار خواهد رفت و فرصت تازه‌ای پیش خواهد آمد برای تنفس تکنوکرات ها در قالب برنامه هایی که مثل برنامه 5 ساله سوم و چهارم فضای تنفسی که برای تکنوکراسی ایران پیش آمده بود. منتها در حال حاضر این تصفیه ها بار دیگر آغاز شده. مسئله دیگری که میشه روش انگشت گذاشت شدت گرفتن تحریم های بین المللی است. بخش بزرگی از محافل کسب و کار ایران امیدوار بود که با دگرگون شدن اوضاع سیاسی کشور و کنار رفتن دولت نهم فرصت تازه‌ای پیش خواهد آمد برای آنچه که در ادبیات اقتصادی جمهوری اسلامی به اون گفته میشه تعامل با خارج و در مجموع زمینه بهبود نسبی شرایط آماده میشه، به خصوص با اتحادیه اروپا که از لحاظ سنتی با ایران روابط اقتصادی گسترده‌ای داشته و داره. منتها با وضعیت فعلی و با توجه به افزایش تنش در روابط بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ اقتصادی به خصوص اتحادیه اروپا، این امید برباد رفته و ترس از شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی بیشتر شده. بنابراین در مجموع من فکر می‌کنم که وضعیت فعلی، یعنی تنش‌های بعد از انتخابات، فضای کسب و کار ایران رو بدتر کرده، وخیم‌تر کرده و در مجموع اوضاع اقتصادی ایران بیش از پیش به سوی نابسامانی پیش میره.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
بر تقدیر اون چیزی که مشاهده میشه امروز این است که آقای محمود احمدی نژاد برای 4 سال آینده هم رئیس جمهوری ایرانه. حال باید دید آیا این دولت برای حل مسائل اقتصادی چه برنامه‌ای ارائه میکنه و آیا این برنامه ها میتونن نتیجه مطلوب رو بدن یا نه. جمشید پژویان، استاد اقتصاد در ایران، مشکلات اقتصادی ایران رو مشکلاتی بنیادی و ساختاری میدونه.
درست است که مردم اونچه که اونها رو متأثر میکند در روبرو مسئله تورم و مسئله اشتغال و غیره هست، اما بدون شک تورم و اشتغال زاییده سیاست‌های غلط گذشته و زاییده ساختار غلط اقتصادی است. مسئله مهمی است که متأسفانه کمتر و شاید به ندرت در بحث‌های انتخاباتی مورد توجه قرار گرفت، اشکالات ساختاری اقتصاد ایران است که تا اونها حل نشود ما قطعاً مشکل تورم و بیکاری رو برای دوره‌های آینده با توجه به امکانات و منابع و درآمد نفتی کم و زیاد خواهیم داشت. ما متاسفانه از دهه‌های گذشته عمدتاً توجهمون به یک شاخص‌هایی که مورد نظر اولیه مردم است ولی ریشه اصلی اونها در ساختار اقتصادی توجه می کردیم و عمده توجه سیاست گذاری دولت ها استفاده از ابزار سیاست های کلان اقتصاد بوده، در صورتی که ما حتی از قبل از انقلاب مشکلات جدی رو در ساختار اصلی اقتصاد یعنی کارایی اقتصادی، تخصیص منابع، بهره‌وری منابع و دخالت های دولت در اقتصاد و در جزئیات فعالیت بخش خصوصی و به همین دلیل عدم تمایل حضور بخش خصوصی و در شرایطی هم حاضر میشه بخش خصوصی که از مزایایی برخوردار بشه و فقط بابت مزیت های دولتی ناشی از درآمد های نفتی بود که حاضر به فعالیت اقتصادی شد. من تصور میکنم که اولین گام هر دولتی که بخواهد مسائل اقتصادی ایران رو حل بکنه تنظیم و تهیه یک بسته است که این بسته به صورت یک مجموعه سیاست ها فقط میتونه عمل بکنه، نه تک تک سیاست هاش به صورت مجزا. من به عنوان یک متخصص اقتصاد این رو یک باید میدونم. ممکن است که این دولت هم دست به اقدام اصلاحات اساسی و ساختاری نزند و با توجه این که اگر درآمدهای نفتی کافی داشته باشد با استفاده از اون این دوره رو گذر بکند و این مشکل به دولت بعد با یک انباشت منتقل خواهد شد و این همچنان صورت خواهد گرفت به اون شکلی که در گذشته بوده تا به اینجا رسید.
اگر از مسائل ساختاری و بنیادی و اونطوری که آقای جمشید پژویان الان توضیح دادند از بایدها بگذریم، شاید مسائل ملموس و فوریتر اقتصاد امروز ایران رو بشود تورم، بیکاری، اتکای زیاد به درآمد نفت، واردات انبوه و فقدان برنامه ریزی و مدیریت دونست. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا دولت محمود احمدی نژاد رو دست کم در ایجاد بخشی از این مسائل مقصر میدونه و میگه که این دولت برنامه منسجمی برای برون رفت از بحران اقتصادی نداره.
در درجه نخست به این که این دولت امروز در شرایط بسیار بحرانی قرار داره و آینده اون به هیچ وجه مطمئن نیست. دوم این که حتی در جریان کشاکش انتخاباتی، تبلیغات انتخاباتی، برنامه ای از سوی دولت ارائه نشد. قبلا هم در مدت 4 سال برنامه ای از سوی دولت برای حل مبرمترین مسائل اقتصادی موجود در جریان نبود. تکرار همون موارد بود و البته تبلیغ درباره کارهایی که انجام دادند. مسائل عمده اقتصادی ایران در درجه نخست بیکاری و تورم و ارزش ریال و مسئله صادرات و واردات ایران و مسئله وجود ارز برای تامین این واردات، این مسائل عمده دولت خواهد بود. از سوی دیگر کارایی در تولید یکی از مسائل مبرمه که در این چند سال به ویژه رو به افت داشته است. این سیر دوباره نزولی تر خواهد بود برای اینکه دولت با اعتماد مردم روبرو نخواهد بود. به این ترتیب مسائل مبرم همونطور به جا خواهد بود. مثلا در مورد مسئله تورم، دولت اعلام میکند که میخواهد تورم به 12% برسونه. تورم موجود در حدود 26-27% رقم رسمی است و در واقع رقمی بزرگتر از اون هست. بیکاری همینطور. این دو مشکل توامان با راه‌حل‌هایی که وجود دارن در واقع دچار یک جمع نقیضین، نمیشود با این سیاست‌ها اینا را حل کرد. مشکل در ساختار تولید است. جز بالا بردن کارای تولید این مشکل حل شدنی نیست و دولت در این زمینه با مشکلات بیشتر از پیش روبرو خواهد شد. مسئله تامین ارز برای واردات که یکی از مسائل عمده دولت خواهد بود، با نامطمئن بودن بازار نفت مشکلات به هیچ وجه کمتر نشده بلکه بیشتر است. به انتظار می رود که بازار نفت تا سال حداقل 2012 یعنی 3 سال تا کنون بازار بسیار غیر مطمئنی باشه. به این ترتیب دولت با مشکلات بسیار بزرگی در عرصه اقتصاد روبرو خواهد بود و باقی خواهد موند.
آیه دکتر منصور، برای اینکه مطلب روشن‌تر بیان بشه اجازه بدید این مسائل اقتصادی رو، حالا عمده هاش رو در نظر بگیریم. مثل همونطور که شما الان اشاره کردید، تورم یا گرانی، بیکاری، کمبود بودجه و چیزی که در پیکارهای انتخاباتی زیاد دربارش صحبت میشد، فقدان مدیریت و برنامه ریزی. حالا ما همین این 4 مورد رو فقط در نظر بگیریم، آیا دولت احمدی نژاد 2 برای هر کدوم از این 4 مورد جداگانه برنامه‌ای، طرحی، پیشنهادی ارائه کرده یا نه، و اگر کرده اینها چه بودن؟
در مورد بیکاری عمده مسئله ایشان طرح‌های زود بازده که مورد سوال خود دستگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی بوده، مورد ایراد پارلمان بوده. رسما گفته شده است که 46% این طرح‌های زود بازده اصولا وجود ندارند، بلکه این در واقع بهانه است برای توزیع کردن پول و اون اشتغالی هم که پدید میاد اشتغالی است بسیار ناپایدار، چون در ساختار تولید کشور جایی برای خود نداره. این مشکل همینطور پابرجا خواهد موند. حل مشکل از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام پذیره و دولت در دور دوم با مشکلات بیشتر از سابق برای جلب سرمایه روبرو خواهد بود، برای اینکه اعتماد بین‌المللی به شدت کمتر شده است، اعتماد ملی از میون برخاسته است. به این ترتیب فرار سرمایه از همکنون به شدت افزایش پیدا کرده است. انتظار نمی رود که دولت بتواند سرمایه گذاری لازم را انجام بدهد و اشتغال را از اون طریق پدید بیاره. مسئله تورم پیامد همین مشکل در ساختار تولید هست، برای اینکه دولت وقتی با بیکاری زیاد روبرو هست از یک سو پول تزریق می کند و این پول تزریق کردن در برابر افت تولید تورم رو دامن بیشتر می زند، از سوی دیگر متوسل می شود به واردات و این واردات نیز تولید داخلی رو تضعیف می کند. به این ترتیب تورم دوباره رو به افزایش خواهد بود، نه به کاهش. ادامه این مسئله به ضعف بیش از پیش ریال خواهد انجامید و این نرخ تصنعی امروزی در حدود 970-80 تومان برای دلار که در واقع حدود 2000 تومان برای دلار قیمت تعادلی ریال میتواند امروز باشد، به سوی تنزل بیشتر خواهد رفت، برای اینکه کارای تولید هیچ دلیلی برای افزایشش وجود نداره. با این وضعیتی که هست کارای تولید رو به افت خواهد داشت، در نتیجه ریال بیش از پیش تضعیف خواهد شد و ناگزیر برای حفظ این برابری تصنعی ریال و دلار در همون قیمت و ارزهای دیگر نیاز به درآمد ارزی وجود داره و درآمد ارزی نیز چشم‌انداز روشنی نداره، بیشتر رو به افت خواهد بود تا رو به افزایش. به این ترتیب در برنامه‌هایی که دولت رو اینا بحث کرد در واقع نشان یک بی‌برنامگی اساسی در دولت بود که ما در 4 سال گذشته نیز شاهدش بودیم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهاد و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی میکنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد at radiofarda.com.
در این میان اختلاف دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر چگونگی تأمین کسر بودجه سال 1388 هم بالا گرفته. مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کلیات طرحی با دو فوریت را تصویب کرد که بر پایه اون تصمیم گیری درباره چگونگی صرفه‌جویی در بودجه دولت به منظور جبران کسر بودجه 8.5 تریلیون تومانی سال 1388 به مجلس محول میشه. طرحی که ناخرسندی شدید دولت رو برانگیخته. این در حالی است که به گفته مخالفان دولت محمود احمدی نژاد از حربه کسر بودجه هم برای فشار بر مخالفانش استفاده میکنه. هفته گذشته اعلام شد که دولت بودجه دانشگاه ها رو کم کرده. بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو هم به میزان 40% و بودجه مجلس خبرگان رهبری رو به میزان 58% کاهش داده. و میدونیم که رئیس این دو نهاد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی است که در پیکارهای انتخاباتی از هدفهای اصلی محمود احمدی نژاد به شمار میرفت و میره. در برابر مشکلات اقتصادی و کسر بودجه بیشترین اتکای دولت ایران به درآمدهای نفتیه. اما قیمت نفت که از اوایل سال جاری میلادی رو به بالا رفتن گذاشته بود باز شروع به پایین اومدن کرده و هفته گذشته برنت دریای شمال از 67 دلار برای هر بشکه هم پایین تر اومد. کارشناسان افزایش بیکاری در اروپا و آمریکا و در نتیجه اون کاهش تقاضا و همینطور افزایش ارزش دلار رو از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت عنوان کردند. اما این کاهش تا کجا میتونه بره و دورنمای بازار نفت چیه؟ در این باره فریدون خاوند توضیح میده.
همونطور که خودتون گفتین بهای نفت در سطح جهانی طی یک سال گذشته نوسانات بسیار شدیدی رو پشت سر گذاشته، از 147 دلار هر بشکه در ژوئیه سال گذشته تا حدود 32 دلار در ماه دسامبر، و بعد اشاره کردین که از ابتدای سال به تدریج رو به افزایش گذاشت، ما به سطح بالای 70 دلار در هر بشکه رسیدیم. ولی ما شاهد این هستیم که طی دو هفته گذشته بهای نفت دوباره رو به کاهش گذاشته، به زیر 70 دلار برگشته. مهمترین نکته‌ای که میشه در این موضوع اشاره کرد این هست که در مجموع در فضای چند ماه گذشته این تصور یا این ارزیابی بیش از پیش قدرت گرفته بود که اقتصاد جهانی در حال خروج از بحران است و به خصوص قدرت‌های نوظهور مثل چین که نرخ رشد اقتصادی خودشون رو در حد 6-7% حفظ کردند، اینها به تدریج به طرف رشد بالاتر خواهند رفت و به خصوص اقتصاد ایالات متحده آمریکا در آینده نزدیک از بحران خارج خواهد شد. بر این اساس و با توجه به این وضعیت بود که در واقع سفته‌بازی، گمانه‌زنی بر معامله‌گران مستولی شد و اونها با توجه به این وضعیت بهای نفت رو به صورت به اصطلاح گمانه‌زنی افزایش دادند، در حالی که وضعیت واقعی بازار حاکی از این بود که عرضه بر تقاضا برتری داره و آمارهایی رو که از سازمانهای بسیار معتبر بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول و به خصوص سازمان اوپک ارائه می‌دادند، همه حاکی از این بود که مصرف نفت رو به کاهش داره دست کم تا چند ماه آینده و بنابراین عرضه بر تقاضا خواهد چربید. ظرف یکی دو هفته گذشته به نظر میاد که این گمان زنی بر سر آینده بسیار مثبت اقتصاد جهانی تا اندازه زیادی رو به ضعف گذاشته و نمونه این هم رو هم ما در موارد مختلف میبینیم، از جمله اینکه بورس ها طی دو هفته گذشته وضعیت مناسبی نداشتند و آمارهایی هم که منتشر شده به خصوص آمار بازار اشتغال در ایالات متحده آمریکا نشون میده که به هر حال تا اوایل سال 2010 و حتی نیمه سال 2010 احتمالاً از رشد اقتصادی که بتواند بهای نفت رو بالا ببره خبری نخواهد بود. نکته دیگه رو که خیلی مهمه باید روش تاکید کرد اینه که ما شاهد این بودیم که در اوج ناآرامی‌های ایران بهای نفت نه تنها بالا نرفت بلکه نشانه‌هایی از بازگشت درش مشاهده شد. خب این مسئله مهمه، چون که ایران دومین کشور دارای ذخایر نفتی، دومین قدرت سازمان اوپک، روزی بیش از 4 میلیون بشکه نفت تولید میکنه و در این وضعیت این پرسش مطرح میشه که چگونه بود که این همه ناآرامی تأثیری بر بازار نفت نگذاشت. دلیلش عرض کردم، دلیلش این هست که در واقعیت امر نفت در بازار کم نیست و امید به بازگشت فعالیت و تولید نفت در عراق هم تا اندازه زیادی به این مسئله کمک میکنه. شرکت‌های مختلف بیش از پیش به عراق میرن و در مجموع به نظر میاد که ترسی از کمبود عرضه وجود نداشته و حتی بحران ایران که البته همراه بود با ناآرامی‌های حتی در نیجریه تأثیری بر بازار نفت باقی نگذاشت. بنابراین میشه گفت که در کوتاه مدت و حتی در مجموع تا نیمه سال 2010 میلادی احتمالاً ما شاهد اوجگیری چشمگیری در بازار جهانی نفت نخواهیم بود و این مسئله است که به خصوص ظرف 2 هفته اخیر تا اندازه زیادی تحلیلگرا بهش رسیدن، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته در عرصه ژئوپلیتیک.
آقای خواند، تأثیر این کاهش قیمت نفت بر وضعیت اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
ببینید، دولت احمدی نژاد دو تنها برگ برندهی که میتونه در دست داشته باشه در شرایط کنونی بهای نفته. هیچ عامل دیگری نیست که در وضعیت فعلی ایران با توجه به ضعف شدید، بسیار بسیار شدید دولت و داغ عدم مشروعیتی که بر پیشانی رئیس دولت خورده، هیچ دلیلی وجود نداره که در شرایط کنونی اقتصاد ایران دگرگون بشه. در حال حاضر اصولا در عرصه اقتصادی در ایران هیچ ابتکاری که بتواند تغییر در وضعیت به وجود بیاره نیست. تنها عاملی که میتونه تأثیر گذار باشه بر وضعیت اقتصادی ایران بهای نفته. این نکته رو هم حضورتون عرض بکنم که قبل از انتخابات با توجه به وعده های بسیار زیادی که دولت داد به اقشاری از جامعه و به خاطر بهبود موقعیت انتخاباتی آقای احمدی نژاد، امتیازهایی که به بعضی از قشرهای به خصوص در میان کارمندان و بازنشستگان داده شد، مطمئناً تعهدات مالی دولت به شدت افزایش پیدا کرده و باز هم افزایش پیدا میکنه و در نتیجه تنها چیزی که میتواند در این شرایط به کمک دولت احمدی نژاد بیاد این است که بهای نفت بالا بره. منتها مسئله بستر اینه که آقای احمدی نژاد اگر بخواد بودجه رو اداره بکنه، بودجه به صورت واقعی، نه اونگونه‌ای که تصویب شد، بودجه به صورت واقعی بخواد اداره بکنه، عملکرد این بودجه چیزی در حدود نفت هر بشکه 85 تا 90 دلار براش هزینه برمی‌داره و بنابراین اگر بهای نفت در حتی در همین سطح 70 دلار بمونه، موقعیت ایشون از نظر اقتصادی موقعیت بدی خواهد بود و اگر قیمت نفت رو به کاهش بگذاره، اون موقع وخامت شدید اقتصاد ایران و بحران شدید اقتصادی افزوده میشه به بحران سیاسی که در حال حاضر دامنگیر ایران هست.
خب دوستان، برنامه هفتگی اقتصادی ما که مدتی به دلیل انتخابات ریاست جمهوری و همینطور تحولات و بحران پس از اون متوقف شده بود، از این هفته روال عادی خودش رو از سر میگیره و هفته آینده فریدون زرنگار با شما خواهد. من آرمان مصطفی از همه شما خداحافظی میکنم و بسیار سپاسگزارم که به این برنامه گوش کردید.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه. اجازه بدید که قبل از خداحافظی تلفن تماس و تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420221 1241 13. هرچند که بسیاری از شما این را اکنون از بر دارید، اما برای اونهایی که ندارن بار دیگه هم تکرار میکنم: 00420221 1241 13. این تلفن در تمامی ساعات شبانه روز جویا و پذیرای تماسای شما عزیزانه. پیام بگذارید. نه تنها میتونید از دیدگاهاتون راجع به مسائل مد نظرتون برای ما و دیگر شنوندگانمون بگید و آگاهمون کنید، بلکه حتی دیده ها و شنوده ها و اخبار شهر و محلتون رو نیز میتونید با دیگران در میان بگذارید. صدای شما هرچه باشد صدای فرداست. من از شما خداحافظی میکنم، اما همکارم مهین گرجی با تازه ترین خبرها در استودیوست و سالم و سربلند باشید تا نوبتی دیگر. خدا نگهدار یکایکتان باد.